بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این بود که مواد دارای وضع شخصی هستند و حیات دارای وضع نوعی هستند، یعنی ماده ضربه در لغت شما میرید معناش رو نوشته، ماده نصره، ماده منع، ماده کتب، در لغت معانی اینها رو بیان کرده. اینا وضع شخصی دارند. مواد الفاظ رو شما با وضع شخصی معناشون رو به دست میارید. حیات هم با وضع نوعی معناشون رو شما به دست میارید. ضربه فعل ماضی، دلالت بر زمان گذشته میکنه. یضربو فعل مضارع، زمان حال و آینده میکنه. و هاکذا شما امر و نهی و اسم فاعل و اسم مفعول و معنای ضربه و که از ماده تشکیل شده و از هیئت، هیئت وضع نوعی داره، ماده وضع شخصی داره، کاملا اینها روشن. صحبت در این بود که آیا جمله‌ای که تشکیل میدیم، مثل این میگیم ضرب زیدون امرن فعل و فاعل و مفعول، آیا وضع سومی هم برای جمله وجود داره یا اینکه وجود نداره؟ یه وضع برای مواد، یک وضع برای حیات، یک وضع هم برای کل جمله. ضرب زیدون امرن هم یه وضع سومی آیا داره یا اینکه وضع سومی نداره؟ بعضی ها مثل صاحب فصول و بعضی علمای دیگر آمدند در اینجا مطالبی رو بیان کردند، گفتند بر اینکه یک وضع سومی هم وجود داره. مثالی که زدن به این مثال قوله تعالی و اخرجت الارض اثقالها، و اخرجت الارض اثقالها یا و اخرج الله اثقالها، آیا خدا خارج میکنه از زمین یا اینکه زمین خارج میکنه؟ خداوند این کار رو میکنه. یا آیه دیگری که مما تن به طول ارز، این همه گیاهان و اینها رویده میشه روی زمین، این زمین اینها رو میرویاند یا خدا میرویاند؟ انبت ربی البقل یا انبت الله البقل، خداوند فاعله. خب اینها آقایون آمدن گفتن این مثال ها، در این مثال ها این مجموع جمله دارای مجازه، در جمله مجاز انجام شده. در مواد مجاز نیست، در اسناد مجازه، نه هیئت مجازه نه ماده مجازه، ولی در مجموع جمله مجاز هست. شما وقتی میفرمایید که یون به طول مماتون به طول ارز، که زمین انبات میکنه، این تون به تو در معنای مجازی استعمال شده یا معنای حقیقی؟ بله انبات، میرویاند، بله درسته، معنای حقیقی خودشه. ارض در معنای حقیقی خودش استعمال شده، زمین. اون چی که در اینجا مجازه، آیا ماده است یا هیئت؟ نه ماده در معنای مجازی استعمال شده، نه هیئت در معنای مجازی استعمال شده، ولی اسناد، اسناد چیه؟ مجازیه. زمین نیست که می رویاند، خداست که می رویاند. خب این اسناد مجازی در اینجا تحقق پیدا کرده. این آیون آمدن گفتن پس بنابراین ممکنه مواد حقیقت باشه، حیات معنای حقیقی اراده شده باشه، ولی از مجموع جمله معنای مجازی اراده شده باشه. پس امکان داره مواد در معنای حقیقی است، حیات هم در معنای حقیقی، ولی اسناد، اسناد چیه؟ مجازیه. مجموع جمله مجازه ولی موادش حقیقته، حیاتش هم حقیقته. این فرمایشی است که این آقایون در اینجا آمدن بیان فرمودن. ما به نظرمون میاد که این حرف درست نیست، یعنی مرکبات وضع علاهدهی ندارن، همون وضع مرکبات، همون وضع حیات هست و وضع مواده که چون مرکب مجموع همون مواد و همون حیات، وضع سومی در اینجا وجود نداره. منتها نسبت، یه موقع شما نسبت حقیقی هست، یه موقع نسبت مجازیه. خب این نسبت گاهی اسناد، مجاز در اسناد، در مختصر خوندید مجاز در اسناد، مثل انبت الربیع البغل، این مجاز در اسناده و این هیچ اشکالی نداره و اینطور نیست که جمله یک وضع جداگانه‌ای داشته باشه. هیچ ببینید، شما اومدید گفتید یه وضع شخصی داریم که مربوط به مواد الفاظه، آمدید فرمودید یه وضع نوعی داریم که مربوط به حیات. خب حالا سوال اینه، جمله مجموعه من حیث المجموعش هم یه وضع سومی داره یا نداره؟ بله، وضع سوم یعنی یه وضع نوعی سوم آیا داره، یا همین دوتا وضعه، یه وضع شخصی برای مواد، یه وضع نوعی برای حیات. بعضی ها گفتن که یه وضع سومی هم وجود داره که مجموع جمله است. در اینجا در روز گذشته بحث کردیم که این وضع سوم وجود نداره. چرا؟ چون همون وضع نوعی که برای حیات هست همون کفایت میکنه. مثلا شما میگید ضرب زیدون امرن، یه موقع میگید ذهب زیدون، چرا در ذهب میگید ذهب زیدون امرن دیگه نمیگید؟ چرا؟ چون لازمه، ذهب فعل لازمه، مفعول نمیگیره. ضرب زیدون امرن هم فاعل میگیره هم مفعول. اینو کی به شما گفته؟ اینو لغت گفته، واضح گفته که بعضی فعل ها لازمن، بعضی فعل ها متعدیان. اگه لازم باشن فاعل میگیرن، مفعول نمیگیرن، اگه متعدی باشن فاعل میگیرن، مفعول میگیرن. پس ببینید این توی همون حیات ذکر شده، یعنی تو علم نحو، علم صرف، این مسئله بیان شده که این فعل لازمه، این فعل متعدیه، این مبتداست، این خبره، این اسم انس، این خبره، امثال اینها، این مضاف الیه، اینا همه وضع نوعی، یعنی قواعد عامه. وضع نوعی یعنی همون قواعد عامه ای که در صرف داریم، در نحو داریم، اون قواعد عامه وجود داره. همون قواعد عامه ای که در علم صرف و نحو شما میخونید همون کفایت میکنه برای این که بگیم جمله دارای، حالا جمله گاهی اسمیه است، گاهی فعلیه است، یا شرطیه است و امثال ذلک. نکته دیگری که در اینجا هست اون است که ما اصلا از ریشه مجاز رو ممکنه منکر بشیم. یه فرمایشی رو مرحوم سکاکی، یعنی حالا مرحوم نمیدونم شیعه است یا سنی، و بالاخره سکاکی آمده گفته، مرحوم امام آمده بیان کرده، دسته از علما بیان کردن و حرف خیلی خوبیه و اون حرف این است که اصولا مجازی در کار نیست، بلکه همش حقیقته، منتها حقیقت ادعاییه. حقیقت ادعایی معناش چیه؟ شما وقتی میگید رأیت اسدا یرمی، این میگن مجازه. یرمی هم قرینشه که اسد یعنی رجل شجاع، ولی مثل مرحوم امام و اینها میفرمایند نه اینطور نیست، بلکه رأیت اسدن یرمی معناش اینه که من دیدم شیر رو، نه اینکه رجل شجاع رو. و ایده میگفت رأیت رجلن شجاع، خب این دیگه چه نیاز داشت به یه رأیت اسدن؟ این معناش اینه که خود شیر رو دیدم، منتها ادعا میکنید که زید چیه؟ مانند خود شیره، نه اینکه مانند شیره، خود شیره. این ادعاست، حقیقت ادعایی بهش میگیم. یعنی انقدر قویه، نه اینکه رجل شجاع. خب میگفتید زیدون رجل شجاع، اما اینکه میگید اسدون رأیت اسدن، این معناش این است که خیلی شجاعه، بیش از اندازه. اگر شجاع باشه، اینو بهش میگن حقیقت ادعاییه. خب این حقیقت ادعاییه در مجازات رو اگر ما بپذیریم، اصلا مجازی وجود نداره، بلکه همش حقیقت ادعایی است. حالا در جمله باشه، در الفاظ باشه، در مباد باشه، در حیات باشه، اگر این مبنا رو بپذیرید دیگه اصلا نزاع میشه نزاع لفظی. و به نظر ما یکی از مباحثی که مناسبه در بحث اصول و کفایه از کفایه حذف بشه همینجاست، که اگر این بحث رو حذف کنن هم خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه، که یه البته یه بحث مختصریه در کفایه داره، ولی هیچ لزومی نداره، میتونید این امر رو حذف کنید. اما بحث مهمی که برای اجتهاد شما خیلی مؤثره، الامر الصابع فی علامات الحقیقت والمجاز. مهمترین یا یکی از مهمترین مباحث اصولی بحث علائم حقیقت و مجازه. شما آیات روایات رو میخواید معنا کنید، استنباط کنید از آیات و روایات، باید معنای حقیقی معلوم باشه، معنای مجازی معلوم باشه، و شما معنای حقیقی رو چجوری باید به دست بیارید؟ آیا با مراجعه به لغت باید به دست بیارید؟ آیا با مراجعه به عرف باید به دست بیارید؟ آیا با مراجعه به شرع به دست بیارید؟ شما یه موقع یه لغتی رو نمیدونید، میایید لغت رو باز میکنید، المنجد رو باز میکنید، یه موقع میرید این لغت رو توی قرآن پیدا میکنید، موارد استعمالش توی قرآن به چه معناست. خب اینم یه جوره، یعنی در روایات و آیات قرآن این لغت به چه معنا آمده، اینم یه جور به دست آوردن معنای لغت. یه موقع میرید تو عرب ها ببینید این لغت به چه معنایی استعمال میشه. آیا معیار در به دست آوردن معنای حقیقی الفاظ عرف است، یا معیار شرع است، یا معیار لغت است؟ حالا اینو بحث خواهیم کرد. آقایون توجه داشته باشید، من عرض کنم که مقام معظم رهبری یه پیام خیلی مهم میدادند و این پیام خیلی کار شده روش و باید آقایون علما، فضلا، مدرسین، طلاب این پیام مقام معظم رهبری رو خوب مطالعه کنید، خوب دقت کنید، سطر سطرش رو ببینید، حتی با هم مباحثه کنید و این رو برای مردم بیان بفرمایید. یکی از چیزهایی که شاید بشه بگیم لازمه و واجبه برای شما، مخصوصا روحانیون و فضلای انقلابی و شما قریب الاجتهادید همتون، اینه که این پیام مهم مقام معظم رهبری رو خوب دقت بفرمایید و عرض کنم بر این که برای شاگرداتون، برای دوستانتون، جایی که منبر میرید سخنرانی میکنید، برای مردم کاملا توضیح بدید که این جزو چیزهایی است که در این موقعیت و در این زمان و در این مکان و این خصوصیت الان لازمه، چون واقعا انقلاب ما در بهترین موقعیت هست، منتها داره ضربه میخوره، باید شما جلوی این ضربه ها رو بگیرید و این پیام مهم مقام معظم رهبری رو حتما مورد دقت قرار بدید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.